اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. نامه 56. و من کلام الله علیه السلام، سخن حضرت است، نوشته حضرت است. و سابهی شریح ابن هانی لما جعله على مقدمته الى الشام، توصیه کردن به این سخنان شریح ابن هانی را وقتی او را قرار داده بودند بر مقدمه لشکر به سوی شام. خب لشکر خودش مقدمه دارد، مؤخره دارد، میمنه دارد، میسره دارد، تقسیماتی دارد. شریح ابن هانی را بر قسمت جلو به لشکر فرماندهی داده بودند که خب حالا شما بروید به سوی شام آماده جنگ صفین و دفاع در اونجا. خب این مطالب اینجا بگم مقدمتا. حدیث از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، این حدیث را ابن عباس نقل کرده است که خیر الجیوش 4000 بهترین لشکر 4000 و لن یهزم 12000 من قله اذا صبروا و صدقوا. اما 3 لشکر رو با هم بکنید که بشه 12000 تا. 12000 اگر شد، این لشکر عقب نشینی نمی کند، این لشکر شکست نمی خورد به دو شرط: صبرو و صدقو، مقاوم باشند و صادق باشند. یعنی 3 لشکر 4000 رو از نظر فکری فرهنگی روشون کار کنید، نیت های خالص و پرمقاومت، این لشکر میشه روش حساب کرد. خب مقدمه لشکر شریح ابن هانی. شما به نامه 11 اگر مراجعه کنید، همین مسئله مفصل اونجا گفته شده است. 2 نفر رو حضرت فرستادن فعلا بروید با این نیروها، گرچه بعد باز برای کلش باز یک رئیس دیگر فرستادن که در نامه 13 است و خواهیم گفت، اشاره خواهیم کرد به اون نام هم. خلاصه این نامی است که حضرت به شریح ابن هانی دارد وقتی که نصبش کرده بود بر مقدمه لشکر بر شام. یه نفر دیگه هم بود به نام زیاد ابن نظر، دوتایی رو گذاشته بود که بعد این توضیحات خواهد آمد. نام اینجور آغاز می شود: اتق الله فی کل صباحین و مسا، تقوا را رعایت کن در هر صبح و شب. روز دوبار یه بازنگری بکن خودتو، ببین خود به متقین رعایت میکنی رعایت نمیکنی. هر صبح و شب بگذاریم که خود خود به متقین در رابطه با صبح و شب هم بحثهایی دارد. جلسه هفتمش رو ببینید: اما لیل فصافون اقدامهم، شب ایستاده تالین الاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا. فرد با تقوا شب ایستاده رو به قبل قرآن میخواند، اونم با ترتیل آهسته و با فکر. یحزنون به انفسهم یستثیرون به دواء دائهم، غمشون اول پیدا کنید. ما خیلی وقتا غممون رو نمیدانیم چیست، دردمون رو نمیدانیم چیست. قرآن بفهمیم میفهمیم وضع موجود چیست و وضع مطلوب چی، چقدر دردآور است و ما احساس نمی کنیم. رجوع به قرآن کنند بفهمند چه دردها هست و چه غمها هست که ما بخیالشیم. و استثیرون به دواء دائهم، برید بگردید در همین قرآن داروی دردتون رو پیدا کنید. همینطور دارد تا اینجا میرسد و هم هانونه الا اوساطهم، منحنی میشن به رکوع میستن، مفتلشون لجباهم و اکفهم به سجده می روند یطلبون الله تعالی فی فکاک رقابهم، از خدا می خواهند خدای من اسیرم، اسیر رو یکی دیگر آزاد می کند، آزادم کن، اسیر نفس نباشیم. یک جلسه در همین رابطه است، جلسه هفتم خطبه متقین، 22 جلسه شرح زده شده. در جلسه هفتمش که شب چه میکند فرد با تقوا، حالا جلسه هشتمش روز چه میکند؟ اگر انسان شب خوبی داشته باشد، شب پاکی داشته باشد، روز خوبی خواهد داشت. من نهار فخلما علما و ابرار اتقیا، روز اینها عالم با حلمند، به فکر حل مشکلند، نه با عصبانیت بلکه عالمانه، ابرار اتقیا، به فکر کارهای خوبند و تقوا رو رعایت کنند. تا به اینجا میرسد ادا زکی هدون من هم، یکی از اینها را وقتی تعریف کنند خاف من ما یقال له، نگران میشه، وحشتش میگیرد، میگه خدای من انا علم و به نفسی من غیری، خدای من که خودم را بهتر میشناسم از اینها، و ربی اعلم و بی منی، به نفسی خدایا تو من را از خود من هم بهتر میشناسی. چه میگن اینها؟ دست ما بگیر. یه خطبه در رابطه با رفتار روز فرد با تقواس، اختصاصا گرچه تمام خطبه متقین 87 ویژگی رو توصیه است که رعایت کنیم. آقای شریح ابن هانی صبح و شب دوبار، یک بررسی کن خودت را، یک مقایسه با خطبه متقین بکن خودت را. بگذاریم که حالا جلسه هفتم و هشتم هم اختصاصی است در رابطه با صبح و شب، و خف علی نفسی که دنیا الغرور و لا تأمنها علی حال، خف علی نفسی، بترسان نفست را از این دنیا، بترس که چی که فریبت دهد، دنیا فریب میده انسان را، دنیا زرق و برق دارد، بترس از این. ولا تأمنها علی نفسک، این فریب دنیا رو، ولا تأمنها علی حال، این فریب دنیا را در امان نباش در هیچ حالتی. نه اینکه حالا علی تو رو انتخاب کرده، فرمانده یه قسمتی از لشکر کرده، دیگه حالا غرور بگیردت، فکر کنی چه کاره شده ای، مواظب باش تا اون نفس شکنی نباشد مبارزه نخواهد بود، تا انسان پا روی خودش نگذارد نمیتونه پا به میدان جهاد بگذارد. آقای شریح ابن هانی بترس نکنه دنیا انسان رو فریب بدهد. خب خیلی ها رو فریب داده، ما رو هم فریب میدهد، بدرسیم. حکمت 74 را ببینید. زرار ابن زمره میرود نزد معاویه، معاویه میگه از علی برام بگو، میگه معافم بدارید، میگه نه بگو، امان بهت میدم، یه شهادت میدم، شب بود همه جا تاریک، ولی علی را دیدم، دیدم در اون شب تاریک در محراب ایستاده، ریشش رو گرفته، مثل مار یزیده میپیچد، مثل بچه مرده میگرید، میگه ای دنیا، ای دنیا، یا دنیا، یا دنیا، الیکه انی ابی ترسته ام الیه تشب وقتی، ای دنیا، تو خودت رو در معرض دید من قرار میدی، علاقه به من نشون میدی، لا حانه اینک، یک لحظه لحظه تو نباشد، یک لحظه نیست علی برای دنیا کار کرده باشد، غری غیری، برو یکی دیگری را بفریب، لا حاجت لی فیک، نیازی به تو ندارم، قد طلقتو که ثلاثن لا رجعت فیها، سه طلاقت کردم برگشتی نیست. محمد جواد مغنی در شرح خودش فی زلال می نویسد ببینید اگر یک زنی اقوام دوستدار زیادی داشته باشد، زنیست، دختریست، اقوام زیادی دارد، دوستش هم دارن، شوهر این زن او را طلاق می دهد، حتما کتک میخورد، حتما در بالا میفتد. بعد محمد جواد مغنی میگه که خب دیدی چرا با علی میجنگند این دنیا طلبها؟ چون دنیا رو سه طلاقه کرده و اینا هم دنیا رو خیلی دوست دارند. مواظب باش آقای شریح ابن هانی، مواظب باش، احساس امنیت از فریب دنیا نکن هیچ وقت. اینو مقدمش شریح ابن هانی، اگر دنیا رو سه طلاقه کردی میتونی از این جنگ، از عهده این جنگ در بیای، ولا نه. انسان در بند دنیا باشه که نمیتونه بجنگد. سال 70 شورشی در عراق شد، خب عده‌ای از سپاه نوح بعد رفتن به کمک که صدام رو ساقط کنن، به بصره رسیدن، یه پیش نرفتن. چی شد؟ یکی میخواست فرماندار بشه، یکی میخواست استاندار بشه. عشق به دنیا دیگه نگذاشت کار ادامه پیدا کند. و چه اتفاقا افتاد، چقدر مردم کشته شدند، چون اینا دنیا خواه شدن یک ادهشون. و علما نکه لم ترد نفسه که ان کثیر من ما توهب. ببینید یه چیز، نفس ما خیلی چیزا رو میخواد و ما هم جلوشو نمیگیریم. چرا میگیم اگر بگیریم سخته دیگه، به سختی ها مبتلا باشیم. یک رفاهیات انسان میخواد، پول زیادی میخواد، پست و مقامی میخواد. جلو نفس رو اگر نگیریم خب بیکار باشیم، کم پول باشیم، از نظر اعتبارات ظاهری دنیا کم اعتبار باشیم. به این طریق جلو نفسمون رو نمیگیریم. آقای شریح ابن هانی، شما ممکنه جلو نفس رو تو نگیری، نفست میگه پست، پول، مقام، چی به چی. میگه نه، اگر جلوشو بگیرم که سختیست. میگه همینجاست که بدبختی ها شروع میشود، همینجاست که ضررها شروع میشود. بعلم شریح ابن هانی بدان انکه، تأکیدن میگم این رو خوب به ذهنت بسپار، این لم ترد نفسک ان کثیر مما توه، اگر جلو نفس تو نگیری از خیلی چیزایی که دوست داری، مخافت مکروهن، به این دلیل جلوشو نمیگیری که ترس از سختی داری، بی پولی، بی اعتباری. انسان میترسه، میگه پس ای نفس برو به تاز. شریح ابن هانی اگه جلو نفس تو نگیری از این دوست داشتنی ها، چرا جلوشو نمیگیری؟ مخافت مکروهن، چون میترسی که به سختی دچار بشی. خب نگرفتی جلوشو، سمت بکر احوا، بالا میبرد تو را هوا و هوس، الا کثیر من الضرر، به چه ضررهای زیادی. فکر کردی حالا این مقدار سختی تحمل نکنه خوب میشود، به چه ضررها میفتی. در حکمت 103 دارد ازد لاویت رو کن ناس و شیئن من امر دینه لاستصلاح دنیا همی مردم، اگه از دینشون بخواد دنیا بره دنیاشون مایه بگذارند، الا فتح الله علیه ما هو اذر رو من، بداند به ضرری بسیار بیشتر دچار میشوند. این قانون اصلا لا و الا دارد، این قانون انحصاری است، راه دیگه ندارد، همینه، در تکوین الهی نامده. اگر با نفسمون مبارزه نکنیم، بگیم به الا سخت است، به سختی میفتیم، به ضررها میفتیم. شاعر میگه فإنک إن أتیت بطنک سؤلاء و فرجک، اگر به خواسته شکم و زیر شکم پاسخ دهیم، نالا منتظم اجمعا، هر چه زشتی است و مذمت به نهایت میرسونه. ما سختی الان رو میبینیم ولی ضرر بعدی رو نمیبینیم، میگیم نه این سختی نباشد، خب این نباشه او ضرره ها، یا این راحتی باشد، این راحتی باشد او دوزخ ها. یه مقداری نگاه کنیم جلو پامون، نه دورترها را نگاه کنیم، آینده ها رو نو چشم ببندیم از این ظاهر زرق و برق الانی، بعد ببینیم چه خطراتی بود از بیغ گوش ما رد شد، چه آینده خوبی داریم. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم از اول بند و پایان را نگر. اگه حالا اگه پولی نباشد سخت است، پستی نباشد بی اعتباری است. نه، بهت یاد میدم. اینجا ببینید این دنیا دیدنی ها دارد و ندیدنی ها. اون ملکوت رو ما ندیدیم، اون عدل خدا را که از اون ملکوت داره تحمیل میشه به این جامعه، ندیدیم اینها رو و امثال اینها را. وقتی ندیدیم یک چیز ظاهری داره میبینیم، این اشکال است. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم از اول ببند، اول رو نگاه نکن، پایان را نگر. تا عدم ها را ببینی جمله هست. الان ما ملک نمیبینیم، وقت میبینیم. آینده رو نمیبینیم، وقت میبینیم. هست ها را بنگری محسوس بست، بعد میدونه این پست ها، این پول های به ناحق چقدر پسته. اما کو تو جامعه نمیبینیم واقعا یه کسی که آینده ها رو طالب باشد و واقعا ببیند در گدایی طالب جودی که نیست، بر دکان ها طالب سودی که نیست. برو تو بازار مغازه دار میبینی باز فریب دنیا خورده، گداشو میبینی فریب دنیاشو خورده، واقعیت ها رو نمیبینی. در مزارع طالب دخلی که نیست، در مغارس طالب نخلی که نیست، تو صحرا برو نیست، نیستن این آدم ها کمند. تو حوزه علمیه چی؟ در مدارس طالب علمی که نیست، در صوامع طالب علمی که نیست. هست ها را سوی پس افکنده اند، نیست ها را طالبند و بنده اند. نه که طالبند، که بنده اند. شریح ابن هانی، اگر جلو نفست را نگیری از بسیاری از این چیزهایی که دوست داری، هوا و هوس تو را میبرد به سوی بسیاری از ضررها. فکن لنفسه که مانع راده ها، پس مانع نفست باش، راده نفست باش، جلو به نفستو بگیر و پس بزن نفست را. همین دنیا آدم رو بیچاره میکنه. مگر دنیا و ابلیس قرار دنیای ما را درست کند؟ آبروی ما را هم میبرد. آنان که بر کنار چوبه دار رفتند، همین دنیا بردشون تا اونجا، همین شیطان بردشون اونجا، دنیا رو هم خراب میکند. فکل نفسه که مانع، پس مانع نفست بشو، نذار بتازد. راد آ، جلوشو بگیر. با پلنگ و شیر گر آیی به جنگ، بهتر از صلح است با نفس درنگ. جلو نفستو بگیر. این جمله بعدی حضرت رو ببینید چقدر عجیب است. ولی نزوته که اندل حفیظت واق من قام آ. این کلمات رو معنا کنیم. نزو پرش و خیزش یک حیوان درنده رو میگن، گرگی پلنگی این پرد، این معنی نزوه. حفیظه چی؟ حفیظه خشمی را میگویند که به خاطر حفظ یک چیزیست. آقا رئیس برای حفظ ریاستش خشم میکند، عصبانی میشود. این معنی حفیظه، خشمی که به خاطر حفظ یک چیزیست. واقم یعنی چی؟ کن واقما یعنی افسار رو بکش. قامه یعنی چی؟ یعنی گرد به سرش بزن، به سرش بکوب. ببین چه استعاره است. وقتی یک شخصی خشم میکند، مخصوصا اگه مسئولیتی داشته باشد، مثل اون حیوان درنده است که خیز برمیدارد، میگه افسارشو بگید تو سرش بزن، بلا معلوم نیست چه میکند. کل نزوته که وقت خیزشه، خیزش و پرش، اندل حفیده وقتی که ناراحت شدی خشم گرفته واقعا قام و افسارش رو بگیش افسارش بگیر و گرزش بزن تو سرش. چه بدبختی ها به سر مردم در میاد اگه یک مسئولی بخواد به نفسش عمل کند، به خشمش عمل کند. تو دعوای معمولی جزئی که هیچ اختیاری طرف نداره، او برش هم دادگاه و نیروی انتظامی هست، خشم جنایت میارد. حالا مسئولی مثلا بخواد خشم کند که دادگاه هم با اویه، اصلا هم با اویه، وای بین مردم. کاملا تشبیه کرده اون لحظه‌ای که انسان عصبانی میشه، تشبیه حیوانش کرده، یک حیوان وحشی ولی بسیار خطرناک. افسارش بگیر و گرزش بزن. کل نزوتک، وقتی خیزش و جهش پیدا میکنه مثل یک حیوان وحشی، این در حفیظه، وقتی خشم بخاطر لبس مثل ریاست، واقع من قام آ افسارشو بکش، گرز به سرش بزن. اگه انسان نفسش وحشیست بعد میخواد بره به جهاد، اصلا جهاد اکبر و اصغر میگویند، طرف جنگ نمیره که دنبال جهاد اکبر است. میشود انسان 50 تومنی نداشته باشه بعد بگه من 100 تومنی دارم، 100 تومن دارم؟ نمیشه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی که انسان به نفسش غالب بود، موقع جهاد اصغر میتونه انجام بده، الا نمیتونه. فکن لنزبتی که اون جهش و خیزش وحشیگری که اتفاق میفتد از جانب خوده در وقت حفیظه عصبانیت، واقع باش، افسارش بگی، قامع باش، ورزش بزن. تو را با دیگران جنگ است و دشمن در بن خانه، به گرد نفس خیش برگرد. اگر در بند پرخاشی گر خشن هستی برگرد، خودتو درست کن. اون جران چیه؟ حضرت میدونه جران چه اتفاق میفتد. شریح ابن هانی رو و زیاد ابن نظر رو فرستاده حضرت که خب شما برید این نیروها رو ببرید، بعد مسئول کلی هم بعدن میاد، چون فعلا لازم نیست سازماندهی کلی انجام شده باشد، با دشمن فاصله ها دارند. و نامه 11 حضرت به شرح میدهد که چند تاکتیک و تکنیک اونجا درش هستش، در رابطه با دیدبان، در رابطه با خواب رزمندگان، در رابطه با اسلحه هاشون هر فایده و شهر هم زدی میتونید مراجعه کنید. بین راه چه اتفاقی میفتد؟ زیاد ابن نظر یک نامه می نویسد به حضرت، بعد از حمد خدا و سلام که اما بعد فندکه و لیتنی امر الناس، شما مسئولیت به من دادید و این نشوره هم لا یرابی علیه تائه ولا حق، اما شوره اصلا کار خودش می کند، اصلا من رعایت نمی کند. و ذالک من فعله بی، این کاری که با من می کند استخفافون به امریک، داره کوچک می کند دستورات شما را، او عبوحت کار داره می رسد. باز از این بر شریح ابن هانی به امام می نویسد، عبدالله علی امیر المومنین من شریح ابن هانی سلام علیک، بعد از هم دوید فن زیاد ابن نصر این اشرک توفی امریک، زیاد ابن نصر و مسئولیت داده ای و لیت و جندن من جنوده، یک سپاهی را به او داده ای، تقاب از تکبر تقیان کرده، متکبر شده، مال به الاج بر خیالا خیالاتی شده، خودخواه شده است. بله، یک کارایی میکند که لا یرضی الله فی القول فی العمل، این قول و عملش خدا راضی نمی کند. فإن رأى امیر المؤمنین ان یعزله عنا و یبعث مکانه من یحب فلیفعل، امام اگر صلاح میدونید این رو عزلش کنید، یکی دیگه رو بذارید، فإن له کارون، ما بعدمون میاد. ببینید عزل پیش بینی میکرد خودخواهی ها. خب نیرو چه میشود بیچاره این مردمی که زیر مجبوعش هستن؟ بعد حضرت هم نامه نوشتن که من علی من عبدالله علی امیر المؤمنین الی زیاد ابن نزد و شره ابن هانی سلام علیکم و به همش سلام کردن. دو مقدماتی بعد فعنی قد ولی تو مقدمتی زیاد ابن نزد و امرتو علیها. زیاد مسئول قسمت جلو و لشکر و شره ابن هانی الی طایفت منها به یک قسمتی از اون مقدم هم شره باشد. فعن انتها جمعكما الى بأس فزياد بن نذر على الناس كله. اگر در بین راه شما یک اتفاق افتاد، جنگی شروع شد، همتون بودید، زیاد و مسئول کل کاملا توماتی باشه. اما اگه چون اتفاقی نیفتاد دارید میرید خب تو رئیس قسمت داشت، من رئیس اون قسمت، به نامی 13 مراجعه کنید. این لشکری که حضرت فرستاده هنوز سازماندهی کامل نشده، چون به مقصد نرسیدن. در بین راه که اصلا حضرت مالک را میفرستد، مالک برو رئیس کل تو هستی، اینا هنوز بر مقدمه لشکر بودن، خودشون گم کردن، رئیس کل تو هستی برو اونجا. من بعد به همینا نامه نوشت که علای حالن به نامه 13 مراجعه شود، مالک رو جدی جدی روش حساب کنید، او درن و مجناست، شجاعتش جای خودش، ورزیدگی و نظامیگریش جای خودش، در و مجن است، او زره هست، او سپر است، یعنی با کمترین تلفات بهترین نتیجه را میگیرد، حفاظت جان نیروها را دارد. اونا را افتادن به خودشون دوبار ریاست. و سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.